Usane.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان دوست داشتنی برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه روزانه هستید. خیلی خیلی به روزانه خوش اومدید. تهیه کننده برنامه امروز سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد هستند، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی فاطمه مختارزاده و جمع زیادی از دوستانمون که در کنار شما امروز هستند و بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. مثل همیشه برنامه علمی روزنه در گفتگو با کارشناسان و مسئولان و دستاندرکاران به حوزه‌های مختلف علمی روز می‌پردازه و ما سعی می‌کنیم که موضوعات مختلف رو برای شما انتخاب کنیم، موضوعاتی که بسیار به روز هستند و اونها رو تقدیم شما کنیم با تحلیل‌هایی که خواهیم داشت. امروز به جدیدترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور می‌پردازیم، همینطور از سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شما خواهیم گفت که برای اجرا ابلاغ شده، همچنین دو عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در بین پژوهشگران برتر دنیا انتخاب شدند که واقعا افتخار آفرینه با یکی از این اعضا صحبت می‌کنیم. مثل همیشه راجع به شرکت‌های دانش بنیان بخشی رو خواهیم داشت و با یکی از مدیران این شرکت‌ها صحبت خواهیم کرد. توصیه‌های بهداشتی در مورد کرونا که راجع به این سویه جدیدش صحبت می‌کنیم و البته خبرهای علمی و پزشکی و امروز هم که روز جهانی بریل هست و این روز رو خدمت همه روشندلان عزیز تبریک عرض می‌کنم. مثل همیشه شما هم میتونید با ما با 30,000-35 این سامانه پیامکی در ارتباط باشید و نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو بفرستید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا و پایگاه اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir که راه های ارتباطی ما با شماست. اما بریم سراغ اولین گفتگوی خودمون. خبرهای پزشکی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. گفتگو می‌کنیم با همکارمون سرکار خانم یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای نقره‌کار و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه مجله علمی روزانه. امروز هم با دو خبر روز دنیای پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش می‌کنم، متشکرم از شما، می‌شنویم.
پایدار باشید. اولین خبرمون درباره مطالعه‌ای هست که نشون میده آزمایش خونی ایجاد شده که میتونه پروتئین سمی رو که علت آلزایمر سالها قبل از بروز علائم این بیماری تشخیص بده. امروز برای اکثر بیماران بعد از اینکه علائمی رو مثل از دست دادن حافظه نشون میدن آلزایمر تشخیص داده میشه، اما این تحقیق میگه که بذر آلزایمر سالها زودتر از بروز علائمش کاسته میشه و میشه قبل از اینکه آسیب‌های شناختی خودشون رو نشون بدن این بیماری تشخیص داده بشه، که خب روند درمان رو هم سرعت میبخشه. این دانه ها چی هستن؟ پروتئین های بتا آمیلویدی هستن که میان رو هم جمع میشن، یه توده کوچیکی رو تشکیل میدن که بهشون اولیگومر میگیم. این اولیگومر های در واقع آمیلویدی بتا سمی هستن، باعث آلزایمر میشن و حالا تیمی به سرپرستی محققان دانشگاه واشنگتن آزمایش رو ایجاد کرده که میتونه سطح این اولیگومرهای بتا آمیلویدی رو در خون اندازه بگیره، که به این آزمایش SOBA میگن. که در افرادی که هیچ نشونه ای از اختلالای شناختی ندارن وقتی این پروتئین رو پیدا میکنن آلزایمر رو میتونن تشخیص بدن. و حالا همکارانی که در این تحقیق مشارکت کردن معتقدن که چون این پروتئین ها به اشتباه شروع به جمع شدن میکنن و صفحاتی رو به نام صفحات آلفا تشکیل میدن که در طبیعت وجود نداره، برای همین احتمال میدن که بسیاری از بیماری های انسانی به خاطر تجمع این اولیگومرهای سمی باشه و امیدوارن که بتونن این آزمایش رو انقدر توسعه بدن که بیماری مثل پارکینسون رو هم قبل از اینکه علائم شروع بشه در فرد بتونن تشخیص بدن، چون هرچه زودتر بیماری تشخیص داده بشه قطعا درمان موثرتر و بهتری هم خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی خبر خوبیه. ما حتما سعی میکنیم که طی هفته های آتی که باز با همین گروه برنامه ساز در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با یک متخصص مغز و اعصاب این موضوع در میون بگذاریم و جزئیات بیشتری رو راجع به این به هر حال اتفاق به سمع شنوندگان عزیز برسونیم. خبر
بسیار عالی.
بله بفرمایید. خبر بعد،
خبر بعدیمون درباره یه تحقیقی که 30 سال طول کشیده و میگه که آب بنوشید تا زندگی طولانی تری داشته باشید. این تحقیق نشون میده که افرادی که آب بیشتری مینوشن کمتر در معرض بیماری‌های مزمنن و حتی کمتر هم علائم پیری بیولوژیکی پیشرفته رو نشون میدن. این تحقیق توسط یک آژانس تحقیقات پزشکی ایالات متحده آمریکا در مجله ابیومدیسن منتشر شده که داده‌های 11255 نفر بزرگسال رو در طول 30 سال اومده مورد بررسی قرار داده و الان توصیه شده که 6 تا 8 لیوان نوشیدنی در طول روز، که میتونه این نوشیدنی شامل آب، شیر کمچر، چای و قهوه باشه. که در واقع میاد علت و اثباتش رو چی میگه؟ میگه ما ارتباط سدیم بالا رو با بروز علائم پیری و بیماری مزمن قبلا توی تحقیقات پزشکی آشکار شده. حالا هر چقدر که میزان آب بدن کم بشه سدیم بالا میره و همین سدیم میتونه باعث علائم پیری و بیماری مزمن مثل دیابت، مثل بیماری مزمن ریوی و قلبی بشه. پس آبرسانی بهینه به بدن خودش یک روش پیشگیریه که میتونه احتمال عمر عاری از بیماری رو افزایش بده.
بسیار عالی. پس حواسمون باشه که بیشتر آب بخوریم و دقت بکنیم به این ماجرا. البته در کنارش زندگی سالم، سبک زندگی درست، تغذیه سالم، مباحثی که به هر حال به نوعی ممکنه که باعث حالا یه جورای اعصاب خوردگی بشه، اینا رو بذاریم کنار و اینا همه در کنار هم میتونه کمک بکنه. قطعا همین موضوع هم که همین آب خوردن که میتونه کمک بکنه برای به هر حال بهتر زندگی کردن و طولانی عمر کردن، این هم یکی از موضوعاتی که قول میدیم حتما با متخصصان در میون بگذاریم. تشکر میکنم از شما.
خیلی عالی، ممنون از شما
خانم نیکسیما. انشالله هفته آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
ممنون از شما.
خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
خب یکی از موضوعاتی که بسیار ما بهش میپردازیم دستاوردهای مختلف در کشورمون هست. خاص نگاه میکنیم به دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور. اجازه بدید که خیلی سریع بریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی در سازمان انرژی هسته‌ای کشور. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای نقره کار، همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه علمی روزنه.
متشکرم، ممنونم از
حضورتون. زنده باشید آقای نقره کار. من امروز میخوام در مورد رکتورهای هسته‌ای صحبت بکنم. اگه حضور ذهن داشته باشید در یکی دو ماه گذشته کلنگ به قول معروف ساخت اولین رکتور تحقیقاتی بومی کشور در شهر اصفهان زده شد و در واقع یک اراده سازمان اتمی ایران بر این قرار گرفت که یک رکتور تحقیقاتی با قدرت 10 مگاوات در اصفهان ساخته بشه. من خب این خبر اون تایم اون زمان در رسانه ها منتشر شد، ولی به خاطر اینکه ببینیم که این رکتورهای تحقیقاتی چی هستن و کاربردی داشتن، می‌خواستم چند دقیقه در این مورد
خیلی خوبه. ما این واژه راکتور هستی رو زیاد می‌شنویم، اینکه حالا کاربردهاش چیه میتونه الان جذاب باشه برای ما. بگید بفرمایید. راکتور هستی
اونجوری که توش اورانیوم یا اورانیوم غنی شده یا طبیعی هم وقتون مختلف شده اونجا تحت واکنش‌های هسته‌ای قرار می‌گیره و مقدار زیادی انرژی و تعداد زیادی اشعه نوترون و گاما تولید میشه. رکتورهای هستی به دو دسته تقسیم میشن که ما هر دو دسته رو خوشبختانه در کشورمون داریم. یک دسته رکتورهای قدرت هستن، اصطلاحا رکتورهای پاور میگن یا پاور ریاکتورها، که کارشون تولید برقه، یعنی انتظاری جز تولید برق و انرژی ازشون نیست. که ما هم همچنین رایتوری رو در شهر بوشهر داریم. نیروگاه هسته‌ای بوشهر با قدرت 1000 مگاوات که الان هم دارن واحدهای دو و سه‌اش رو در حال ساخت هست.
بله.
اینا میشن رایتوری بوده در صرفاً برای تولید برق استفاده میشن. فکر میکنم اگه حضور ذهن داشته باشم حدود 10% 10.5% برق کل دنیا از طریق رایتورهای هسته‌ای تأمین میشه طبق آخرین گزارش هایی که منتشر شده. در کنار رایتورهای قدرت رایتورهای تحقیقاتی وجود دارن. این رایتورهای تحقیقاتی گرمای زیادی تولید نمی کنن که بشه ازشون برق یا مثلا آب و بخار کنیم که توربین رو بشه خونه یا همچین کاری انجام بده.
بله.
اینا عمدتا همونطوری که از اسمشون معلومه در واقع کارشون تحقیق و پژوهش هست. یعنی مهمترین بهره و کاربردی که ازش استفاده میکنن بحث‌های تحقیقاتی هست.
درسته.
همچنین در واقع میشه گفت در 4 موضوع اینا کاربرد دارن. یکی از کاربردهای مهمش آموزش و توسعه نیرو انسانی است. یعنی آدمایی که قراره تو نکته قدرت کار بکنن یا هسته‌ای رو متوجه بشن اینا بخشی از دورهای آموزشیشون رو در رایتورهای تحقیقاتی طی میکنن. و بحث بعدیش تحقیق و پژوهش هست و انواع تحقیقاتی که میخواد مرتبط با رایتورهای قدرت مرتبط با فناوری هسته‌ای هستن اینا در رایتورهای تحقیقاتی در واقع استفاده میشن یا قرار میگیرن. رایتورهای تحقیقاتی چیزی که تولید میشه توش به درد تحقیقات میخوره همون نوترون و گامایی هست که ازش خارج میشه دیگه. اون انرژیش انقدر زیاد نیست که بخواد تولید برق انجام بده.
درست.
بخش بعدیش تولید رادیوایزوتوپ ها هست. این انواع و اقسام رادیوداروهایی که در کشور تولید میشه یا رادیوایزوتوپ هایی که تو صنعت استفاده میشه اینا عمدهشون در رایتورهای تحقیقاتی در کشور تو در واقع آماده میشه.
درست.
یه بحث بسیار مهمی که هست بحث تست سوخت و مواد هست. موادی که قراره در جاهای مختلف در صنعت هسته‌ای استفاده بشه به خصوص در نیروگاه‌ها در صنایع دیگه حتی اینا بعد از تست هاشون رو در رایتورهای تحقیقاتی انجام میدن. و شاید براتون جالب باشه که ما در کشور 4 تا رایتور تحقیقاتی داریم.
عجب.
که فکر میکنم یکیش رو همه بدیدن کجا که در تهران هست در منطقه امیرآباد رایتور تحقیقاتی تهران که خیلی خوب رایتور معروفی هست. اما ما 3 تا رایتور اصفهان داریم که با این رایتور جدیدی که دارن میسازن خود اصفهان میزبان 4 رایتور خواهد شد. این رایتور مینیاتوری هست، یه رایتور در واقع با ابعاد کوچیک هست که کاربردهای همین کاربردهایی که خدمتتون عرض کردم رو داره. رایتور دیگه‌ای داریم به اسم رایتور صفر قدرت که این رایتور هم در منطقه اصفهان هست. و این رایتور دیگه‌ای داریم به اسم ساب کریتیکال یا زیر بحرانی که اینا همه جنبه آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی داره. و سالانه تعداد زیادی از دانشجویان مرتبط دو رشته هسته‌ای کاراشون رو یا آموزش‌هاشون رو به این 4 تا رایتوری که در کشور وجود داره انجام میدن. یه نکته جالب دیگه که خدمتتون عرض بکنم اینه که ما حالا وقتی دستی به سمت ساخت رایتور رفتیم سوختش هم باید به فکرش باشیم دیگه، که خوشبختانه در واقع کشور ما جزو کشورهایی هست که چرخه تولید سوخت هسته‌ای رو به طور کامل در کشور خودمون بومی سازی کردیم و وجود داره. و همچنین دوره‌های آموزشی مختلفی هم برای کسایی که علاقه‌مند باشن در دانشگاه‌ها در مراکز پژوهشی که در مورد چرخه سوخت هسته‌ای بیرون دوره‌های آموزشی هست رو در واقع در حال برگزاری هست. و یه نکته دیگه این که سوخت‌هایی که داخل رایتور تهران داره استفاده میشه ازش تماماً سوخت‌های ایرانی هستن.
به به خیلی عالی، همه چی اصلا بومی و ملی و ایرانی و چقدر افتخار آفرین و چقدر تنوع به هر حال بهره گیری از راکتورها. آقای کاسه‌ساز خیلی عالی بود. ما جزئیاتی که شما گفتید من کامل شنیدم و فکر می‌کنم برای شنوندگان عزیز هم بسیار جذاب بود. ان شاءالله که بتونیم باز روزهای آتی که در خدمت شما هستیم همین مفاهیم همین حوزه رو با همین ریکارد‌های اتفاقا کاربردیش از زبان شما بشنویم و البته خبرهایی که در حوزه انرژی هسته‌ای در کشور اتفاق میفته. متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. موفق باشین ان شاء الله دکتر. سلام به همه همکاران برسونید. خداحافظ.
سلامت باشید.
خداحافظ. شما خداحافظ.
گفتگوی ویژه
تیتر خبری رو به نقل از رسانه‌های مختلف برای شما می‌خونم. رئیس محترم جمهور سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی رو که در جلسات این شورا بررسی تدوین و به تصویب نهایی رسیده بود برای اجرا ابلاغ کردند. اجازه بدید که جزئیات این بیشتر این خبر رو من با مهمان برنامه مطرح بکنم. در خدمت های دکتر محمود حاجی‌لویی هستیم، قائم مقام و دبیر محترم ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، من خدمتون هستم.
متشکرم. برای ما بفرمایید از جزئیات این سند تحول و قراره که چگونه اجرایی بشه.
خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که تو این فرصت بتونم نکات موثری رو ارائه بکنم.
محبت میکنید، بفرمایید.
سند تحول شورای انقلاب فرهنگی از آبان ماه سال 1400 تدوین شروع شد.
بله.
در واقع رهبر معظم انقلاب تو پیوست حکم اعضای جدید شورای انقلاب فرهنگی از شورای عالی خواستن که با تشکیل یک کارگروه سند تحول شورای عالی رو آماده بکنه.
بله.
نگاه بر این بود که امروز شورای انقلاب فرهنگی با یک فرصت کم نظیری مواجهه و لذا لازمه که در شاکله یک قرارگاه اصلی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی نظام وظایف خودش رو در 40 ساله دوم انقلاب اسلامی عمل بکنه. خب این مسئله باعث شد کارگروهی تشکیل بشه با 15 نفر از اعضای دوران انقلاب فرهنگی و در یک بازه زمانی 2 ماهه در واقع نسخه اول سند تحول شورای عالی آماده بشه. به نظرم خوبه که شنوندگان عزیز بدونن که میزان گفتگوهای نخبگانی و خبرگانی چه در دبیرخانه چه در فضای بیرون برای تدوین این سند قابل توجه بوده. این سند در واقع بیش از 10 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو برای تصویب به خودش اختصاص داده تو 2 مرحله و ما یه جلسه‌ای داریم مثل جلسه شورای معین.
بله.
در واقع شورای معین شورای عالی. این شورای معین هم بیش از 14 ساعت برای نهایی کردن این سند وقت گذاشته که به نظرم در نوع خودش کم نظیره.
بله.
خب سند فصل داره، فصل جایگاه، مأموریت، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی. یکی از مطالبی که همیشه مطرح هست بوده راجع به شورای عالی جایگاه شورا در میان نهادهای سیاستگذار در ایرانه.
بلی.
نسبت او با در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قوه قضاییه. خب تو این سند این مباحث به شکل جدی پرداخته شده و روشن تصویر شده.
درست.
اهداف شورای عالی مبتنی بر نگاه قرارگاهی یک بازآفرینی نوآورانه شده، عرصه‌های مأموریتی در واقع ضمن اینکه غنی‌سازی شده یه تهدید خوب شده.
بله.
وظایف به تفصیل پرداخته شده. به نظرم میاد یه بخشی از نکاتی که راجع به شورای عالی مطرح بوده روشن نبودن وظایف در برخی از حوزه‌ها بوده که خب این بحث کاملا مفصل و روشن در 8 بند متناسب با نگاه قرارگاهی بازبینی و بازنوشت شده که اتفاق خوبیه. در فصل دوم مسئله روابط شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوای سگان و سایر نهادها عرض و حضورتون که در 12 ماده به دقت و دقت‌های حقوقی خوب با یه نگاه نوآورانه در یک در موقع رویکرد صمیمی با نهادها و دستگاه‌ها نوشته شده که من همینجا با توجه به این که این سند ابلاغ رسمی شده و امروز در دسترس همه در واقع دوستداران حوزه فرهنگ، خاص اصحاب در واقع حوزه سیاست گذاری قرار گرفته، درخواست میکنم که این ماده ها رو بررسی بکنن و الگوهایی برای پیاده سازی و اجرا مطرح بکنن. نهایتا در فصل سوم هم مفادی در رابطه با ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه اومد. مجموعاً به نظرم میرسه که این سند تحول
بله.
میتونه اگر در واقع یک مسیر اجرایی سازی رو طی بکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به اون خواسته رهبر معظم انقلاب که قرار گرفتن در جایگاه قرارگاه اصلی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی نظام هست برسونه.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته و شاهد اتفاقات خوب باشیم وقتی که در سطح کلان و به این شکل هم برحال مواردی تصویب میشه با عنوان سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر ممنونم از شما، انشاءالله بتونیم روزهای آتی بیشتر راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. ممنونم از شما.
هم سپاسگزارم که اهتمام به مسئله های اصلی اداره فرهنگی کشور داریم.
سلامت باشید، انشاءالله در کنار شما عزیزان. متشکرم، به همه عزیزان سلام برسونید. باز با شما صحبت خواهیم کرد روزهای آتی. متشکرم، موفق باشید. شما خداحافظ. خداحافظ.
من محبوب ابراهیمی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز با موضوع مشکل با قیافه در بلوغ و زشت شدن در دوران نوجوانی و بلوغ همراه شما هستم. خیلی از نوجوان ها در دوران بلوغ فکر میکنن که زشت شدن و معمولاً و غالباً دیگه قیافه خودشون رو دوست ندارن. اما واقعاً این موضوع چقدر واقعیت داره؟ خیلی از بررسی ها نشون داده که مشکل با قیافه در دوران بلوغ تا حد زیادی نشون دهنده ناتوانی در سازگاری با شرایط جدید پیش اومده برای نوجوانه. فرد از یک ظاهر ساده کودکانه به یک ظاهر متفاوت نزدیک به بزرگسالی وارد میشه و خب درک این مطلب کمی براش مشکل ساز میشه و کاملا طبیعیه. برای اینکه نوجوان بتونه از این مرحله به سلامت عبور کنه چند توصیه برای والدین دارم. اول اینکه ظاهر افراد رو ملاک قضاوت قرار ندید. خیلی مهمه که والدین از همون دوران کودکی به عنوان الگو چه برخوردی با ظاهر دیگران دارن. این برخورد میتونه در روحیه و نگرش فرزندانتون تأثیر زیادی داشته باشه. دوم اینکه به خاطر بسپارید که زیبایی یک امر کاملا نسبی هست و این رو هم یاد فرزندانتون بدید و یاد اونها بدید که این نگاه ماست که به پدیده‌های پیرامونمون معنا می‌بخشه. سوم اینکه بدونید که تغییرات بلوغ موقتی هستند و این رو هم به فرزندانتون آموزش بدید که قرار نیست همینطور بمونن و یک امر کاملا موقتی و فیزیولوژیکه. چهارمی که به عنوان والدین سعی کنید با ظاهر خودتون کنار بیایید. والدین یکی از مهمترین الگوهای زندگی فرزندان خودشون هستن. والدینی که بیش از حد به ظاهر خودشون میپردازن و به طور وسواسی دائما چهره و اندام خودشون رو برانداز میکنن، احتمال بیشتری وجود داره که فرزندانشون در دوران بلوغ و نوجوانی حساسیت مفرطی در مورد قیافه پیدا کنن و در این زمینه احساس ضعف کنن. پس به فرزندانتون کمک کنید تا از این مرحله هم به سلامت عبور کنن.
خب تشکر از سرکار خانم ابراهیمی، همکار بسیار خوبمون، بابت تهیه این بخش. ساعت رو من خدمت شما اعلام بکنم، 9:23 و 37 ثانیه است که با شما هستیم. 30,035 سامانه پیامک ما که میتونید با ما ارتباط داشته باشید و سوالات خودتون رو به خصوص سوالاتی که برای جنبه علمی داره با برنامه روزانه مطرح بکنید. خب یکی از موضوعاتی که این روزها زیاد میشنویم و حرف و حدیث های متفاوتی هم در رابطه با اون شکل گرفته، سویه جدید کرونا هست و به نظر میرسه که باید یک سری احتیاط‌هایی رو مجدد داشته باشیم یا اگرم داشتیم اونها رو تشدید بکنیم. اجازه بدید که ببینیم مثلا چه هست، چقدر خطرناکه، چه اقداماتی لازمه و الان در چه مرحله‌ای هستیم رو با سرکار خانم دکتر مریم اصلی، متخصص محترم حوزه عفونی و بیماری‌های گرمسیری مطرح بکنیم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترممون، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم خانم دکتر، چیه این کرونا جدید؟ یه خوردم نگران کننده داره میشه انگار شایعاتی که میشنویم.
بله متاسفانه با شیوع، یعنی با پیدایش موارد جدید ابتلا به کرونا توی بیمارانمون، توی افراد جامعه و شیوع این ویروس، سویه جدید جهش یافته ویروس که متاسفانه در طی مدت دیدیم مدام جهش پیدا کرد که عملا ایکس بی بی هست. دوباره ما با افزایش مواد کرونا مواجه هستیم و خب یه سری از بیماران هستن که مراجعه سرپایی دارن. یه تکوتوکی تا الان البته توی مرکزی که من هستم بستری داشتیم، ولی بسته به عمل کرده که ما خود مردم داشته باشیم احتمال داره که حالا این بیشتر بشه، بیشتر شیوع پیدا کنه، شدیدتر ابتلا داشته باشیم، یا هم که بتونیم با عمل کرده درست خودمون میزان ابتلا به این بیماری رو و یا شدتش رو کمتر کنیم.
درسته، این علائمش چه هست و شدتش چطوریه؟
حقیقتش اینه که تا الان چیزی که ما دیدیم هر دفعه که کرونا جهش پیدا کرده نسبت به دفعه قبل میزان سرایتش افزایش پیدا کرده، ولی به خاطر واکسیناسیونی که مردم انجام دادن خدا رو شکر بالاخره پوشش نسبتا مناسبی داشتیم و وسایل محافظت فردی به خصوص ماسک توی محیط‌های سربسته، این باعث شده که میزان شدت ابتلا به بیماری کمتر بشه. الان این ویروس جدید، این مدل جدید ویروس، سویه جدید ویروس که داره در حال گسترش هست، این هم دقیقاً علائم سویه های قبلی رو داره. یعنی حتی الان ما توی این دو سه ماه گذشته با حملات ویروسی مواجه بودیم، نه فقط آنفولانزا و کرونا، بلکه ویروس های دیگه‌ای که تا حالا خیلی فعال نبودن به خاطر کرونا، ولی یه علائم مشترک بین همشون هست: گلو درد، سردرد. یه حدود یک سوم موارد ما ممکنه تب داشته باشیم، اسهال، البته علائم گوارشی توی این موارد بیشتره، بدن درد یا به عبارتی همون نیالژی، اختلالات بویایی، ولی اختلالات بویایی به میزانی که ما توی دلتا میدیدیم یا اختلالات چشایی اونقدر نداریم. بیشتر یه علائم عمومی سرماخوردگی هست که مردم باش مواجه خواهند شد.
خب پس از لحاظ خطرش چی؟
خطر سرایت زیاد هست چون قدرت ابتلاش بالاتر از سویه های قبلی هست، ولی خدا رو شکر چیزی که ما تا الان دیدیم مورتالیتش یا مرگ و میرش نسبت به قبلی ها کمتره.
خب این به قول شما یه خوردن برمیگرده به اینکه بدنها با توجه به واکسنی که استفاده شده الان پیشنهاد میشه که ما دوزهای بعدی واکسن هم بزنیم؟ حالا که
همچنان سازمان بهداشت جهانی یکی واکسیناسیون رو مخصوصا اگر 6 ماه گذشته از نوبت قبلی واکسن، یا 6 ماه گذشته شد ایمنی دیگه افت میکنه، توصیه میکنن که یادآور زده بشه و ماسک زدن در محیط‌های سربسته مخصوصا. حالا فضای آزاد رو خیلی تاکید ندارن، اما محیط دیگه از شلوغ باشه، مثلا توی بازار کنار هم میرن، خب حقیقتا نیاز هست که ماسک زده بشه. این دو مورد خیلی کمک میکنه که حداقل با لود کمتر ویروس مواجه بشیم و سرایت کمتر باشه و مخصوصا واکسیناسیون به ما توی ایجاد ایمنی جمعی خیلی کمک میکنه.
بله، چون الان یه پیام داریم. خانم دکتر، اولین علائم چه هست که اگر دیده شد آیا مراجعه بکنیم به پزشک یا نه همون درمانهای معمول سرماخوردگی رو داشته باشیم؟
خیلی مهم هست. ببینید، ما خدمتتون عرض کردم ما با حملات ویروسی مواجه هستیم، یعنی الان خیلی دقیق نمیشه توی مرحله اول، مثلا مریض تب میکنه، بدن درد داره، آبزوش بینی داره، تو مرحله اول نمیشه خیلی افتراق داد که کدوم یکی از این ویروس های درگردش توی جامعه هست که باعث ایجاد این بیماری شده. حتی خیلی ها بدن دردهای شدید دارن، درد اطراف چشم و حدقه دارن، خب این توی آنفولانزا هم هست، توی بیماری های ویروسی دیگه هم هست. تأکید میشه اگر علائم خفیف هست، درمان‌های نگهدارنده، رعایت مخصوصا رژیم غذایی، موادی که پر ادویه هستن، سرکه دارن، فلفل دارن، اینا مصرف نشه، مایعات ولرم بیشتر استفاده بشه، درمان‌های خط اول مثلا استامینوفن، دیفین هیدرامین که التهاب رو کاهش بده استفاده کنن، حدود 5 روز توی خونه استراحت کنن. خیلی ما توی مراحل اول مخصوصا اگه کسی بیماری زمینه‌ای خاصی نداره و یک فرد سالم از نظر ایمنی هست خیلی احتیاج به اقدام خاصی نداره، اما اگر علائم شدیدتر هست خب ممکنه این نیاز به قرنطینه 7 تا 10 روز باشه، اگه بستری بشه که بیشتر. تأکید میکنم از بیماران محترم و از مردم محترمی که بیمار میشن به هیچ وجه توی 3 روز الی 4 روز اول ابتلا به بیماری اقدام به زدن کورتون، دگزامتازون، مصرف نمیدونم بتامتازون اینا رو نداشته باشن. خیلی ما مواجهیم با این، یه 48 ساعت حالشون خوب میشه، بعد از 48 ساعت دوباره با علائم بدتر به ما مراجعه میکنن. اگر آنفولانزا باشه خب این بدتر میشه. اصلا نباید اگزا بگیرن تو مراحل اولیه. حتی اگر خود کرونا باشه توی 3 روز اول ما اصلا کورتون نمیدیم، چون ایمنی بدن خودش داره این آنتی‌بادی رو میسازه و بنیست مریض هنوز وارد فاز التهابی نشده. چون اینو خیلی ما مواجهیم باهاش تاکید میکنم، توی 3 روز اول حتی اگر رفتن درمانگاهی که